ساعت 19 تهران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. هشدار موج بعدی کمبود دارو. بنابراین خبر، بانک ها همچنان کارشکنی کرده و برخلاف مصوبات طرح دارویار به داروسازان تسهیلات ارائه نمی کنند. موضوعی که زنگ خطر جدی را در زمینه تامین دارو برای ماه های باقی مانده امسال و همچنین سال آینده به صدا درآورده است. بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مدارس استان تهران به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه غیر حضوری است. مهدهای کودک هم تعطیل هستند. آماده باش نیروهای امدادی به دلیل آلودگی هوای تهران. مدیر کل بحران استان تهران با اشاره به صدور هشدار نارنجی آلودگی هوا بر ضرورت آماده باش نیروهای امدادی در پایتخت خبر داد. %60 آلودگی شهرها حاصل فرسودگی حمل و نقل عمومی است. معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ با بیان این مطلب افزود، در مورد تردد تاکسی ها نیز باید از سوخت پاک استفاده شود، اما استفاده از تاکسی ها و موتورسیکلت های برقی راه حل بسیار خوب است و برای کاهش آلودگی شهر تهران مناسب است. و فقط یک شهر در وضعیت نارنجی. بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از دو به یک رسیده است. خیلی متشکرم از همراهی شما با رویدادهای سلامت ساعت 19. با بخش اصرگاهی برنامه از رادیو سلامت همچنان در خدمت شما هستیم.
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی؟ با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی. دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره. برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوی. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه.
www.trishefood.ir.
سری سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حال ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرهنوز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه سری زدم به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و همراه میشم با سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، متخصص بیماری های کودکان. از شما دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید. سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، به شما سلام میکنم.
منم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم و در خدمتون هستم برای پاسخ به سوالاتی که هست. متشکرم.
خواهش میکنم. ما هم متشکرم از شما که فرصتتون رو به برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت دادید. ما در این برنامه خانم های موفق جامعه رو معرفی میکنیم به شنوندگانمون، خانم هایی که در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت های خاصی دارن، و میخواییم که شما بیشتر خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بفرمایید.
از سال 69 دوره رزیدنتی طب کودکان رو در مرکز طبی کودکان که وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران هستش و معتبرترین مرکز آموزش طب کودکان در ایران و شاید به جرئت بگم در منطقه هستش، آغاز کردم و واقعا در طی مدت اونجا هم خوشحالم با وجود فشار خیلی زیادی که متحمل می شدیم بابت فشار کاری که اونجا هستش، ولی چیزهای بسیار زیادی یاد گرفتم در رابطه با انواع و اقسام بیماری های کودکان و حتی موارد نادری که در سراسر کشور پیدا می شد و ارجاع می دادن برای تشخیص به اونجا. و همینجا جا داره که واقعا از اساتیدی که اون دوره بودن و به من آموزش دادن تقدیر و تشکر به عمل بیارم. شاید دانش خودمو مرهون همین اساتید عزیز هستم. پس از فارغ التحصیلی در سال 72 و پس از گذروندن طرح به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی آمدم که در واقع طرحمو اینجا گذروندم به علت اینکه این دانشگاه هنوز به اون شکل پا نگرفته بود و دانشجوها و گروه‌های زیادی رو نداشت و به نوعی شد با اومدن افرادی، چون من سعی کردیم که اینجا رو هم راه اندازی بکنیم در زمینه کسب علم و دانش برای دانشجویان عزیزی که در رشته‌های مختلف میتونستن اینجا تحصیل بکنن. و الان خیلی خوشحال هستم که وضعیتی که این دانشگاه الان داره اصلا قابل مقایسه با اون زمان نیست، از نظر تعداد گروه‌های آموزشی، تعداد دانشجویانی که اینجا در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد PhD فارغ التحصیل میشن. در رابطه با خودم به عنوان طرح به این دانشگاه آمدم، ولی واقعا توی زمینه‌ای که این دانشگاه فعالیت میکرد و قرار بود بکنه خیلی علاقمند شدم. یعنی یک مسئله‌ای که وجود داشت، همکارای عزیز پزشکمون که در حیطه پزشکی مشغول هستن واقعا به انواع و اقسام بیماری‌های مختلف مشغول هستند، و از اون طرف یک حلقه مفقوده هستش بین پزشکان عزیزمون با این رشته های توانبخشی که حالا به طور مثال من اسم ببرم، مثل گفتار درمانی، فیزیوتراپی، کار درمانی، مددکاری، روانشناسی کودکان استثنایی و انواع اقسام رشته هایی که لزوماً باید کنار پزشکان عزیز ارائه خدمت بدن به بیماران ما و به صورت تیمی باید عمل بکنن تا بتونن بهترین خدمت رو ارائه بدن به این عزیزان و بتونن به هر حال یک بیماری که فرض کنی یک کودکی که مثلا دچار یه مشکل عصبی هستش، مثلا دچار مننژیت میشه بیمارستان، خب بستری میشه. ما داشتیم تو مرکز طبی کودکان، خب آنتیبیوتیک تراپیش میشه توی ICU، اونجا اقدامات واقعا دقیقی براشون انجام میشه، مراقبت ها و پیگیری هایی میشه. ولی بعد که ترخیص میشه این بچه، یه سری مشکلاتی همراهش باقی میمونه. مثلا ممکنه که تو حرکت اندامهاش، تو صحبتش، توی حتی یادگیریش، اینا یه سری عوارضی به خاطر اون بیماری براش مونده باشه و این وظیفه تیم همین توانبخشی هستش، همکارار عزیز ما تو این رشته هستش، که اگه لینک باشن و در ارتباط باشن با اون گروه پزشکی اولیه، خیلی قشنگ میتونن این بچه رو برگردونن به اون سطح عملکرد، کارکرد واقعی خودش و کیفیت زندگیش رو برگردونن به زمانی که مثلا قبل از اینکه دچار مننژیت شده باشه. به هر حال این یه مثال آشنایی بود که من زدم. خیلی از بیماری ها و خیلی از مشکلات هست تو کودکان که بعدش چنین پیگیری هایی میخواد که من با اومدن تو این دانشگاه به عنوان یک پزشک متوجه شدم که خب یه مقدار تو زمینه آموزش تو این قضیه در پزشکی کمبود وجود داره، که البته خوشبختانه تو سالهای اخیر خیلی بهش پرداخته شده و به اهمیتش پی برده شده و حتی تو همکاری هایی که خود مرکز ما داشت و خود من داشتم با وزارت بهداشت، ما سعی کردیم که این پیام رو برسونیم و این موارد آموزشی رو بگنجونیم.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، متخصص بیماری های کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خانم دکتر ساجدی، در خصوص کارهای اجرایی که در زمینه رشته خودتون داشتید برامون توضیح بدین.
به طور کلی راه اندازی گروه های مختلف، کمیته های تحقیقاتی مختلف توی دانشگاه بود، چون همونطور که عرض کردم دانشگاه نوپایی داشتیم، عضویت توی هیئت تحریریه مجلات مختلفی بود که در این حیطه کار میکردن، ولی شاید یکی دوتا از بهترینش که همیشه برای من واقعا جای افتخار داره برام، یکی راه اندازی یه پلی کلینیکی بود وابسته به دانشگاه، یعنی یک مرکز توانبخشی بود که شاید برای اولین بار تو ایران راه اندازی شد و اونجا ما سعی کردیم اون الگوی تیم توانبخشی که خدمتون عرض کردم رو اجرا کنیم، یعنی همه گروه های مختلف توانبخشی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، کار درمانی، روانشناسی، مددکاری و ارتوپدی فنی رو جمع کردیم اونجا و مراجعی که داشت مریضمون به اون قسمت، مثلا بچه‌ای که دچار فلج مغزی بود یا بچه‌ای که دچار معلولیت خاصی بود، کودکی که دچار مشکل ذهنی بود و افرادی که به این شکل دچار مشکل بودن، واقعا از سراسر کشور مراجعه میکنن و اونجا خدمات تیمی رو دریافت میکنن و تونستم که این رابطه رو بین این گروه ها برقرار کنم، همدیگر رو بشناسن و به جای رقابت در واقع بیان از خدمات همدیگه به نفع بیمار استفاده کنن. یک مورد دیگه هم راه اندازی مرکز اختلال تکاملی کودکان بود که باز اون هم با این بینش بود که به عنوان مرکز تشخیص و مداخله زودرس در اختلال تکاملی کودکان دایر هستش و میاد زمان تشخیص رو برای کودکان میبره در سن نوزادی. یعنی ما با هماهنگی که با همکاران پزشکی عزیزمون در رشته فوق تخصص نوزادان داشتیم ازشون فقط خواستیم نوزادانی که تو NICU بستری میشن، حالا به هر علت، یا به علت تولد نارس یا وزن کم یا به علت مشکلات و بیماری های سیستم مرکزی عصبیشون یا ریویشون، چون اینها رو مقالات ثابت کرده که در آینده متاسفانه یه مقدار درصد مثلا اختلالات یادگیری، اختلالات حرکتی، هوشیشون بیشتر از جامعه هستش، برای ما پس از ترخیص بفرستن اونجا ما تحت نظرمون باشه، به صورت دوره‌ای اونها رو پایش میکنیم وضعیت تکاملیشون رو، و اگه دیدیم خدا نکرده موردی وجود داره که داره میره رو به اختلال، بلافاصله میسپریم به همکارانی که تو این زمینه میتونن روشون کار کنن. همونطور که عرض کردم کارهای اجرایی زیادی در رابطه با برگزاری کنگره ها بودش و سخنرانی و آموزش و برگزاری کارگاه ها بودش برای سطوح مختلف البته علمی، چه پزشکان عزیزمون که در سطح عمومی و متخصص کودکان بودن و چه همکاران عزیزمون که تو مراکز مراقبت بهداشت مشغول بودن، و هدفمون این بود که به نظر ما هر رشته‌ای و هر کسی، حتی مادران، برای مادران هم کارگاه داشتیم، کسانی که با کودک سر کار دارن به زبون خودشون و در سطح خودشون یاد بدیم که چجوری میتونن با کودک کار کنن، حتی کودکی که نرمال هستش. یعنی مثلا برای مادران ما آموزشی که داشتیم نحوه تعامل با کودکشون بود که بچه‌شون رو بتونن به بیشترین پتانسیل ممکن برسونن، یا مثلا برای کارشناسان مراقبت بهداشت ضمن آموزش این موارد یه سری علائم خطر رو بهشون یاد میدادیم که اگه دیدن توی یه کودکی که مثلا برای چک کردن وزنش اومده، برای واکسیناسیون اومده، بلافاصله به ما ارجاع بدن که ما بررسی بیشتر کنیم. برای پزشکان عزیزمون، متخصصان اطفالمون، خب به صورت تخصصی تر، حتی طرز معاینه کردن، طرز به حساب آزمایش و اپروچ کردن به اصطلاح بهشون یاد دادیم، و همه امید و تلاشمون این بود که شاید به این وسیله بتونیم خیلی زودتر اختلال تکاملی رو توی کودکان عزیز ایرانی تشخیص بدیم. و فلسفه این تشخیص زودرس هم این هستش که به طور زودرس براشون مداخله انجام بشه، به خاطر اینکه یک نوزاد بعد از تولد بیشترین رشد مغزی رو و تکامل مغزش رو که البته از دوره جنینی ادامه داره در همون 6 ماه اول داره. یعنی در 6 ماه اول دور سر نوزاد 10 سانتی‌متر زیاد میشه و این سرعت فوق‌العاده زیادیه. پس بنابراین اگر که کودکی حرف نمیزنه، اگر کودکی که راه نمیره، اگر کودکی تعامل مناسب با والدین نداره و هر چیزی غیرعادی، اگر احساس میکنه مادر کودک نمیشناسه مادر رو موقعی که داره شیرش میده، همه اینا رو ما یه سری علائمی رو به این همکارای عزیزمون یاد دادیم که بلافاصله کودک باید ارجاع بشه و زودتر براش کار بشه، چون هر چه زودتر برای این کودکان اقدام بشه کمک میکنه به این مغزی که در حال رشد و تکامل هستش تا بتونه پیشگیری بشه از یه سری مشکلات جدیتری که اگه در آینده تثبیت بشه خب متاسفانه نمیشه براش کاری کرد. مثلا الان یه سری باورهای غلطی که وجود داره شاید تو جامعه، به طور مثال عرض میکنم، مثلا معتقدن که اگه یه کودکی تا 3 سالگی صحبت نکنه اشکال نداره، بعد از 3 سالگی خب یه دفعه زبونش باز میشه و صحبت میکنه، و این فرضی واقعا غلط هستش، به خاطر اینکه هم ما اون دوران طلایی که میشه با این بچه کار کرد رو از دست میدیم، همینم که ممکن هستش که واقعا یه کم شنوایی خیلی خفیفی داشته باشه که عامل صحبت نکردن کودک، یا یه مشکل تعاملی داشته باشه که از همون واقعا ماهای اول مشخص هستش بر اساس اون آزمونای تکاملی که ما میتونیم رو کودک انجام بدیم و خیلی زود این رو مشخص کنیم و در نتیجه خیلی زود میتونیم به این بچه رسیدگی کنیم و براش کار انجام بدیم.
خانم دکتر ساجدی، در خصوص کتاب‌های تألیف شده و همینطور کتاب‌های ترجمه شده خودتون هم برامون توضیح بدید و اینکه چه مقالاتی ارائه کردید.
در رابطه با کتابای ترجمه، خب بیشتر تو حیطه همین تکامل کودکان بود. یه کتابی بود که من در رابطه با تکامل کودک از تولد تا 5 سالگی دیدم، به زبون خیلی ساده با عکسای و تصاویر بسیار گویا، خیلی به درد والدین به خصوص میخورد که این رو ترجمه داشتم. دیگه بیماری های استخوان و مفاصل کودکان از طب کودکان نلسون بود البته، ولی بیشتر بعد شیفت کردم روی تألیف کتاب. قطعا به کمک همکاران عزیزمون تو مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال که یکیش همین غربالگری تشخیص و مقدمه‌ای بر مداخله به هنگام در اختلال تکاملی کودکان بود که تألیف شد، نویسنده دوم بودم. کتاب دیگه کم‌توانی ذهنی در کودکان بود، نویسنده اول بودم. کتاب دیگه که جدیداً چاپ شده اختلالات یادگیری در کودکان هستش که نویسنده دوم هستم تو اون کتاب. در رابطه با مقالات ارائه شده، حقیقتاً خیلی تعداد زیاد هست، چه مقالات فارسی و چه مقالات انگلیسی، که یه چیزی حدود 40 مقاله فارسی داشتم تو مجلات مختلف ایرانی و حدود 50 تا 60 مقاله انگلیسی داشتم در مجلات مختلف در سراسر جهان که خیلی‌هاش البته ایندکس‌های بالایی داشتن، یعنی ISI بودن این مجلات، یعنی مجلاتی که قطعا خیلی معتبر هستن و خواننده های زیادی دارن. به غیر از این مقالات چاپ شده، یه سری مقالاتی هم من در کنگره های مختلف ارائه دادم، یعنی تقریبا سالی 3 کنگره مختلف، حالا چه کنگره های در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی وجود داشته که من حدود 70 تا مقاله در این کنگره ها ارائه دادم. چون تعداد زیاد هست، فقط به طور کلی عرض کنم که محور تمامی این مقالات، چه چاپ شده و چه ارائه شده در کنگره ها، در رابطه با همون اصلی بود که خدمتون عرض کردم، یعنی تشخیص و مداخله زودرس در اختلالات تکاملی کودکان. در رابطه با کارهای تحقیقاتی و طرحهای پژوهشی، کار پژوهشی که دانشجوی دکترای من الان به عنوان پایان نامه‌شون مشغول هستن، بسیار کار قشنگی هست و تز ایشون رو در این جهت گذاشتیم که طراحی کنن و تدوین کنن یک برنامه کامل آموزشی مداخله‌ای رو برای والدین، که البته برای کارشناسان مراقبت داشتم کاملا قابل استفاده هستش، که مشخص بشه در هر سنی، یعنی از بعد به تولد، بعد 1 ماهگی، 2 ماهگی، همینطور تا فعلا 36 ماهگی یا 3 سالگی شما در حال تدوین و رو به اتمام هستش که مادر در حیطه‌های مختلف تکاملی، البته یعنی حیطه حرکتی، حیطه شناختی، عاطفی، گفتاری و ارتباطی، میتونه چه کارهایی رو انجام بده که این حیطه های تکاملی رو توی فرزندش تقویت کنه. و به زبون خیلی ساده هم هستش و از زبون کودک هستش، مادران خیلی قشنگ دریافت میکنن که چه کار باید بکنن در هر سنی که کودکشون به حد اکثر پتانسیل برسه. یه پروژه ملی بسیار مهمی هم که باز باعث افتخاره که ما با کمک سازمان های مختلف، یونیسف، وزارت آموزش پرورش استثنایی، وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی انجام دادیم با همکاری همکار عزیزم خانم دکتر روشنک وامقی که از مجریان این کار بودن، استاندارد سازی آزمون غربالگری تکامل کودکان بود، که آزمونی که الان خوشبختانه در مرکز بهداشت در 12 ماهگی برای تمام بچه ها داره انجام میشه. روی 11,000 تا کودک در کل کشور ما این کار رو انجام دادیم تا بتونیم اون نمراتی که تو کشورهای اروپایی و آمریکایی در واقع تدوین شده بود رو برای بچه های خودمون دراریم، چون ما باید بر اساس فرهنگ خودمون و وضعیت کشور خودمون این نمرات رو تدوین کنیم.
خانم دکتر فیروز ساجدی، در خصوص تقدیرنامه هایی که کسب کردید و تجلیل هایی که از شما شده هم برامون بگید.
به عنوان مؤلف برتر بودم برای تألیف همون کتاب کم‌توانی ذهنی کودکان در سال 86، به عنوان محقق برتر بودم در زمینه توانبخشی در سال 85، داور برتر در حوزه انتشارات در سال 85، پژوهشگر برتر در سال 84، به عنوان استاد نمونه در 3 سال پیاپی در سالهای اخیر، یک مورد از کارهای مهم دیگه ای هم که انجام شد در زمینه تدوین مداخلات زودرس استاندارد در اختلالات گفتار و زبان کودکان بود که ما این نیاز رو از چند سال پیش در مرکز احساس کردیم. یعنی احساس کردیم که تو کل کشور برای اینکه به این اختلالات رسیدگی بشه، خب درمانگرهای مختلف هر کدوم روش‌های خاص خودشون رو دارن و خب حقیقتاً مشخص نیست که آیا اینها استاندارد هست یا نه. بنابراین اومدیم با کمک گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم سیاسی و توانبخشی و همکاران عزیزمون در مرکز بسته مربوطه رو در 7 حیطه مختلف، به طور مثال در رابطه با اختلالات آوایی کودکان، لکنت کودکان، اختلالات فلج گفتاری کودکان و اون اصطلاحات خاص خودش، به هر حال 7 تا بسته مختلف رو تدوین کردیم. این مخصوص گفتار درمانگران هستش، به سفارش وزارت بهداشت بود و خوشبختانه به وزارتخونه تحویل دادیم که انشالله به زودی وارد سیستم میشه و ما بتونیم که یک کار و خدمات یکسانی رو در این زمینه داشته باشیم و همکاران عزیزمون تو رشتم بدونن که نقشه راهشون و نحوه برخورد و درمانشون با کودکی که دچار مشکلات گفتار و زبان هستش چجوری میتونه باشه.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، متخصص بیماری های کودکان، استاد تمام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خانم دکتر فیروزه ساجدی، شما در خصوص فعالیت های کارتون برای ما گفتید، میخوایم درباره زندگی خانوادگی و شخصیتون هم برای ما بگید، نه از خونه و خانواده و فرزندان و همسر.
خوشبختانه همسر من هم پزشک هستن و در زمینه کار علمی فعالیت دارن. در رابطه با فرزندم هم نشون دانشجوی رشته معماری دانشگاه تهران هستن. از وقتی که این بچه چشماش باز کرد و محیط اطراف شناخت، میدید که در خانواده همه در حال مطالعه و فعالیت علمی بودن و من خوشحالم که ایشون هم همینطوری هستش. یعنی به شدت به رشتش علاقمند هستش و به شدت در این زمینه مشغول تحقیق و فعالیت هستش. اگه بخوام برگردیم به عقب، من خب متولد تهران هستم و یک خاطره که من از دوره دبستان دارم و هیچ وقت فراموش نمی کنم و شاید بگم این یک عاملی بود که اصلا باعث شد که من به شدت به درس علاقه من بشم، مدیون خانم مهرگان، معلم کلاس اولم هستم، انشالله که ایشون هم صدای من رو بشنون. ایشون در همون روزهای اول دبستان وقتی دفتر مشق من رو دیدن برداشتن و به خاطر خوشخط بودن، تمیز بودن، به شدت من رو تشویق کردن، از بچه ها خواستن که تشویق کنن و به همه بچه ها این رو نشون دادن و این برای من خیلی مهم بودی و خیلی اثر گذاشت. برای همین من توصیه‌ام به والدین این هستش که اگر میخوان که فرزندشون تو این زمینه علاقه من باشه، واقعا باید از همون دوران کودکی رو این قضیه سرمایه گذاری کنن و اون انگیزه های لازم و کافی رو در این عزیزان به وجود بیارن و مسلماً با فراهم کردن زمینه‌ای که براشون هسته شاهد موفقیت های خیلی چشمگیری در آینده خواهم بود براشون. به طور کلی من در تمام دوران تحصیلم، چه دبستان، راهنمایی و دبیرستان، جزو برترین ها بودم خوشبختانه، با نمرات فوق العاده خوب در دانشگاه هم همینطور نمرات خوب داشتم. البته قابل ذکره که من رشته پزشکی دانشگاه تهران قبول شدم با رتبه خیلی خوب و اونجا اطرافیانم و دوستانم هم همه خدا شد افرادی بودن که دنبال کسب علم و دانش و مقاله بودن. چنین الگویی و چنین روندی خب قطعا باعث میشه که حالا به هر حال کارهای ناچیزی که الان من دارم رو خیلی خوشحال باشم بابتش و واقعا بهش افتخار کنم. و البته اینجا جا داره که از پدر مادر عزیزم هم که صدای منو شاید بشنون تشکر کنم. مسلماً زحمات و تلاش‌های پدر مادر عزیزم و پشتیبانی که می‌کردن در این قضیه بسیار مؤثر بوده و من دستشون رو می‌بوسم.
you شنوندگان عزیز برنامه زنانه جامعه من، به پایان این برنامه رسیدیم. ما همراه بودیم امروز با سرکار خانم دکتر فیروزه ساجدی، متخصص بیماری های کودکان. خانم دکتر فیروزه ساجدی، بسیار متشکرم که با توجه به مشغله های کاری فراوانی که داشتید فرصتتون رو به برنامه زنانه جامعه من دادید. ما برای شما و خانواده شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنیم.
من هم از شما متشکرم و برای تمامی مادران عزیز و خانم های سرزمینم آرزوی سلامتی و موفقیت دارم که در واقع پرورش دهندگان اصلی سرمایه های اصلی این کشور یعنی کودکان عزیزمون هستن. انشالله که در این رابطه موفق و سلامت و پایدار باشن.
متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
و همینطور متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز. برای یکایی که شما آرزوی سلامتی می کنم. در پناه خدا سلامت باشید و خدا نگهدار. موسیقی